أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. نکاتی که در آیه قبل مونده است عبارت از این است که قرآن کریم مرجع حل هر گونه اختلاف را وحی الهی می‌داند. تنها مرجع حل اختلاف وحی است و این اختصاصی هم به قرآن کریم ندارد. در عصر موسی کلیم وحیی که بر اون حضرت نازل شده بود مرجع حل اختلاف بود، در عصر عیسی مسیح علیه السلام همچنین و هاکس. در آیه 213 سوره مبارکه بقره این بحث مبسوطا گذشت. اون آیه این بود که کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. این درباره نبوت عامه است، نه مخصوص به پیامبر. پس حق و وسیله وحی برای مردم روشن شد تا مرجع حل اختلاف باشد. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. بر همون اساس آیه‌ای که قبلا بحث شد این بود که فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. خواه این نزاع مربوط به امر مالی باشد خواه غیر مالی. پس رو اصل کلی که در آیه 213 سوره بقره بود و همچنین اطلاقی که از آیه قبل استفاده می شد فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول استفاده می شود که تنها مرجع حل اختلاف ها وحی است. این اصل اول. مترتب بر این اصل یک فرعی است و این است که تحاکم به طاغوت حرام است، خواه در مسائل مالی، خواه در مسائل اعتقادی، خواه در مسائل فرهنگی، خواه در مسائل اقتصادی و مانند آن. در هر امری که اختلاف افتاد تنها مرجع حل اختلاف وحی است. فإن تنازعتم فی شیء، خواه امر مالی باشد خواه امر فکری و اعتقادی باشد، فردوه الی الله و رسول. پس به استناد اون اصل کلی که در آیه 213 سوره بقره است و اطلاق آیه قبل که فرمود فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، اصل کلی که استنباط می شود این است که تنها مرجع حل اختلاف در هر زمینه ای وحی است. مترتب بر اون اصل این فرع است و این است که رجوع به غیر وحی همون تحاکم به طاغوت است، خواه در اختلافات مالی که شأن نزول این آیه است، خواه در مسائل فکری و اعتقادی. چون همونطوری که شأن نزول خصوصیتی ندارد می شود به اطلاق آیه‌ای که نازل شده است تمسک کرد، همچنین نحوه اختلاف هم دخالت ندارد. نحوه اختلاف در شأن نزول اختلاف مالی بود که دو نفر در مسائل مالی اختلاف کردند. حالا اگر دو نفر در مسائل فکری اختلاف کردند، خواستن به غیر وحی مراجعه کنند برای حل اختلاف، این هم تحاکم به طاغوت است. این دو مطلب که یکی اصل است و دیگری فرع. مطلب سوم آن است که چون تنها مرجع حل اختلاف وحی است و انبیا و ائمه علیهم السلام و منسومین از طرف اونها، اگر به این مناسب مشروع مراجعه نشد، یعنی به انبیا، به ائمه، به فقها که جانشینان اون هستن مراجعه نشد، به غیر مراجعه شد، این رجوع به طاغوت است، این تحاکم به طاغوت است. خواه اون غیر یک سلطان ظالم باشد، خواه اون غیر یک قاضی در حکومت جور باشد، خواه اون غیر یک ساحر یا کاهن یا رمال یا پیشگو و مدعی غیب باشد. اگر کسی مال باخته بود و دیگری را به سرقت متهم کرد، کسی متهم شد به سرقت و کسی داعیه این داشت که این شخص سارق است، یکی مدعی است و دیگری منکر، در اینجا باید به محکمه شرع مراجعه کرد. اگر به حکومت ظلم مراجعه بشود یا به قاضی که در دستگاه حکومت غیر اسلامی کار میکند مراجعه بشود عمدن، این تحاکم به طاغوت است. و اگر نه، به قاضی و حاکم مراجعه نشد، به یک رمالی، به یک کاهنی، به یک ساحری، به یک کسی که داعیه علم غیب دارد مراجعه شد، اینم رجوع به طاغوت است دیگه. زیرا تنها مرجع حل اختلاف وحی است. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و إلى الرسول. حالا برای حل یک اختلافی به یک کاهنی بخوان مراجعه کنن، اینم باطل است. پس تحاکم به طاغوت اختصاص به شخص معین ندارد. اون چه که حرام است اعراض از وحی است که تنها معیار است. گاهی مطابق هست، گاهی مطابق نیست، دلیلی بر حجت شرعی بودن اون نیست که، حجت شرعی نیست. نه، مال باخته اگر به مالش برسد باید از راه شرعی برسد. یکی از فروعاتی هم که مترتب بر این است اون را عرض میکنیم. بنابراین از کجا مال اوست؟ این حجت شرعی ندارد. بله، این هم قبلن بحث شد که این درباره اهل کتاب است. اهل کتاب در نظام اسلامی مخیرند، یا به محکمه اسلامی مراجعه کنند یا به محکمه خودشون مراجعه کنند که حاکم خودشون برابر با قوانین دین خودشون عمل بکنند. در نظام اسلامی این چنین است. اگر یهودی ها و مسیحی ها اختلافی داشتند و به رسول خدا صلی الله علیه و سلم مراجعه کردند، رسول خدا مخیر است که یا بین اینها برابر با قوانین اسلامی عمل کند یا اینها را ارجاع بدهد محکمه شخصی خودشون. این درباره اهل کتاب است که به حاکم اسلامی مراجعه میکنند. بعدم فرمود و اذا حکمت بینهم فاحکم بینهم بالقسط، در ذیل همون آیه. خب، این سه صورت دارد. اگر اختلاف بین خود مسلمین است که باید به وحی مراجعه کنند، این صورت اولا. اگر بین مسلمین و غیر مسلمین است، یعنی موحدین، بر اساس همون تعالی و علا کرمت سوا این بین نام و بین هم باید عمل بشه. نشد، میشه صورت ثالث. اون صورت ثالث اینه که دادم که قدرت ندارد که رفع عن امتی تس یکم از تو روست. تا اونجا که قدرت دارد باید مرجع اختلاف را وحی بداند. حالا اگر قوانین بین الملل شد و انسان مجبور شد که به او رضا بدهد، اون دیگه رفع عن امتی تس که هم از تو روست. خب، مسئله بعدی آن است که این تحاکم به طاغوت که حرام است، اگر کسی حق با او بود و مراجعه کرد به یک محکمه طغیان تا حق مسلم خود را استرغاث کند، بازم حرام است. اینجا باید تفصیل داد. اگرچه اون چه محکمه عدل وجود دارد، و این شخص با اینکه محکمه عدل وجود دارد معذالک به محکمه غیر عدل مراجعه کرد، این البته حرام است. و اگر محکمه عدل وجود ندارد، تنها محکمه‌ای که وجود دارد محکمه جور است و این شخص برای او قابل تحمل هست، حالا یک مالی را از دست داد برای او مهم نیست و هرگز برای یک مالی که میتواند با ترک او زندگی کند یک محکمه جور را به رسمیت نشناسد و مراجعه نکند، اینجا هم باز حق ندارد. ولی اگر چون چنان یه مالی است میخواد به حق خود برسد و محکمه غیر اسلامی و به غیر عدل مراجعه میکند، اگر چون چه هیچ راهی ندارد مگر این، البته این درست است، این حلال است. اما اگر چون چه محکمه حق وجود دارد معذالک به محکمه جور مراجعه کرده است و مال هم مسلماً مال او، این هیچ تردیدی ندارد، مال او را سارق سرقت کرده است و او به محکمه جور مراجعه کرده است تا مال خود را استرداد کند، در اینجا اخذ حرام است گرچه مأخوذ حلال است، مال مال اوست. ولی این چون به استناد حکم قاضی و حاکم جور اخذ کرده است، این تحاکم الی طاغوت حرام است، این اخذ حرام است ولو مأخوذ مال او باشد، زیرا او به حکم طاغوت اخذ کرده است نه به حکم طاغوت مالک شده است، ملک مال اوست، مال مال اوست. چون به حکم طاغی اخذ کرده است، این اخذ حرام است گرچه مأخوذ مال اوست. این در صورتی است که مال عین باشد مثل مال مسروق، اما اگر دین بود یه مال کلی بود، اون نه تنها اخذ حرام است بلکه حلیت مأخوذ هم خالی از شبهه نیست. اگر او دینی بر ذمه کسی داشت، طلبکار بود و اون بدهکار حاضر پرداخت نشد و این طلبکار بدهکار را به محکمه طاغی فراخواند و اون طاغوت هم برابر شواهد حکم کرد که این بدهکار باید مال را به طلبکار بپردازد و مال را از بدهکار گرفتند و به طلبکار دادند، چون مال عین نبود و دین بود و کلی در ذمه بود، تطبیق اون کلی بر فرد هم باید به حکم حاکم عدل باشد. در اینجا گذشته از اینکه اخذ حرام است، مأخوذ هم خالی از شبهه نیست، برخلاف اون جایی که مورد نزاع عین شخصی باشد که در اونجا فقط اخذ حرام است اما مأخوذ حلال است. حالا چند روایتی که در ذیل این آیه وارد شده است اونا رو بخوانیم تا به سایر نکاتی که مربوط به این دو آیه است برسیم. بسیار از این روایات را مرحوم کلینی رضوان الله در جلد هفتم کافی که جزء فروع کافی است ذکر کردن، ولی مرحوم صاحب وصال رضوان الله اون روایات را به زمینه روایات دیگر در کتاب القضاء وسائل در باب اول که از ابواب صفات قاضی ذکر میکنند. اگر استراره است دیگه رفع عن امتی تیست دیگه مستور روست دیگه حرام نیست. باب اول از ابواب صفات قاضی کتاب قضایی که مرحوم صاحب وسائل عنوان کردن چند تا روایت هست که در بعضی از اون روایات این آیه محل بحث استشهاد شد، یعنی امام علیه السلام بهش استدلال فرمود. روایت دوم این باب این است که عن حریز عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی رجل کان بینه و بین اخ له ممارات فی حق فدعاه الى رجل من اخوانه لیحکم بینه و بینه فابا الا ان یرافعه الى هؤلاء. اون طلبکار این بدهکار را دعوت کرد که به یک محکمه عدل مراجعه کنند از حکامی که جزء پیروان اهل بیت علیه السلام، و این شخص بدهکار گفت جز این که ما به محکمه اونها مراجعه بکنیم من راضی نیستم. فعبا الا ان یرافعه الى هؤلاء. حضرت فرمود، یعنی امام صاحب سلام الله طبق نقل ابی بصیر فرمود بین که اگر کسی این چنین باشد کان به منزلت الذین قال الله عز و جل الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا ما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به. اگر کسی با باز بودن در اهل بیت علیهم السلام عمدن به بیگانه ها یعنی مخالفین اهل بیت علیهم السلام مراجعه کردن مشمول اینو. روایت سوم که عبدالله بن مسکان از ابی بصیر روایت کرده است این است که از حضرت سؤال می کند لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدعوا بها الی الحکام، یعنی که حضرت فرمود یا ابا بصیر ان الله عز و جل قد علم ان فی الامت حکاما یجورون اما انه لم یعنی حکام اهل العدل ولکنه انا حکام اهل الجور. یه وقت است که قاضی جز حاکم عدل است ولی گاهی خلاف میکند، منظور از طاغوت او نیست، منظور از طاغوت کسی است که جز حکام اهل جور باشد. بعد فرمود یا ابا محمد، یعنی به ابی بصیر فرمود لو کان لک علی رجل حق فدعوته الى حکام اهل العدل فابا علیک الا ان یرافعک الى حکام اهل الجور لیقضوا له کان ممن حاکم الى طاغوت و قول الله عز و جل الم تر الى الذین یزعمون انهم آمنوا ما انزل الیک ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الى طاغوت. این دو روایت. سومی همون مقبوله عمر ابن حنظله است که رو مرحوم کلهی نقل کرد و صحابه سلام در این باب ذکر کرد. عمر ابن حنظله میگوید که من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم دو نفر از اصحاب ما نزایی در دین یا میراث داشتن. میراث که باشد خب یه مال شخصی خارجی است. فتحاکما الی السلطان او الی القضاس ایحل ذلک، آیا این تحاکم رواست؟ قال علیه السلام من تحاکم الیهم فی حق او باطل، چه حق با او باشد چه حق با او نباشد، فانما تحاکم الی طاغوت و ما یحکم له فانما یاخذ سهتا و ان کان حقه ثابتا، گرچه حق با این شخص است و این با مراجعه به قاضی جور حق خود را گرفته است، اون معخوز که مال است بر او حلال است چون مال اوست، ولی این اخذ حرام است لانه اخذه به حکم طاغوت، ولی مال خود را گرفته است اما اخذ حرام است لانه اخذه به حکم طاغوت وقد امر الله ان یکفر به اون طاغوت. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت وقد امروا ان یکفروا به. این رو مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده است گذشته از اینکه مرحوم کلهی نقل کرد. اگر این باشد که ملک اوست، اگر دین بود تطبیق اون کلی بر شخص اشکال دارد. چون در این مال اوست، اینکه تملیک نمی کند که، مال خود اوست. این خارجی که ملک زیده است این رابطه ملک و مالک قصد نمی شود که. اون قاضی انشاء نمی کند که این ملک مال اوست، این ملک مال خود مالک هست، منتها حاکم دستور اخذ می دهد، تجویز می کند اخذ را. در دین است که اشکال دارد، چون تطبیق کلی بر شخص به حکم قاضی جور است، اون محل شبه است. در روایت پنجم امام صادق سلام الله علیه این چنین فرمود ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعله بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. در روایت ششم مشابه این هست از امام صادق سلام الله علیه که از حضرت سؤال شده است ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یعنی چه؟ فرمود عدل الامام ان یدفع ما عنده الی الامام الذی بعده و امرت الائمه ان یحکموا بالعدل و امر الناس ان یتبعوهم، که این نشانه آن است که مخاطب در ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات ائمه، اگر منظور از امانت امامت است مخاطب امامان قبلی هستند، چون امت این امانت را نداشت، امام قبلی امامت داشت و این امامت امانت الهی بود، باید به امام بعد بسپارد. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. این امانات که جمع محلا و الف لام است، هر گونه امانتی رو شامل می شود، خواه امانتی که امامت باشد یا مال باشد یا اسرار باشد یا مانند. این اصل کلی. بنابراین مخاطب این ان الله یامرکم جمیع ناس، هر کسی هر امانتی پیش اوست مأمور است که ادا کند. این هم امر دوم. اگر برابر بعضی از نصوص منظور از این امانت مصداق خاص شد، یعنی امامت شد، اون مخاطبها هم مصداق خاص خواهند بود، یعنی ائمه علیهم السلام، نه همه مردم. چون همه مردم که این امانت را نداشتن تا به امام بعدی بسپارن، که اون که این امانت پیش او بود باید به امام بعدی بسپارد. رضا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه می‌فرماد که هر امام قبلی مأمور است که امامت را که امانت است به امام بعدی بسپارد و موظف است که در حکم عادل باشد، چون که مردم موظفن از اینها پیروی کنند. در روایت نهم و دهم و مشابه اون هم همین مضمون هست. عمده این است که در این مقبوله عمر بن حنظله به تعبیر مرحوم مقدس اردبیلی یا کنز العرفان سیوری که فرمود این جمله اسمیه است با کلمه قد ذکر شده است، فرمود من ای را به عنوان حاکم نصب کردم، تجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. من او را حاکم کردم، شما به او مراجعه کنید. این جمله اسمیه با فعل ماضی مصدره به قد نشانه آن است که این فقهاء جامع الشرائط بالاصاله اینا منسوب از طرف امام علیه السلام، نه اینکه امام فرمود شما یه همچه کسی را انتخاب بکنید که بشود وکالت فقیه. این در حقیقت ولایت فقیه است. امام فبود من ای رو نصب کردم، فعنی قد جعلته غازیان، قد جعلته حاکمان و مانند. جمله اسمیه با فعل ماضی مصدر به قد نشانه تحقق این امر است، یعنی من ای رو نصب کردم، نه اینکه شما بروید کسی که دارای این شرایط است او رو به عنوان قاضی خود انتخاب بکنید. روایات دیگری هم هست که بعد اونها لابد ملازم فرمید. بنابراین تحاکم به طاغوت همه این محورها را شامل می شود و تنها مداری که اصل است و از تحاکم به طاغوت بیرون است رجوع به ما جاء به النبی است که مجموع قرآن و عزت است. در زمان معصوم خود معصوم و در زمان غیبت خاص ولی خاص و نشد ولی عام و نائب عام. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، اونگاه فرمود و ازا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یسدون عنک سدودا. نظم طبیعی اقتضا میکرد همونطوری که در صدر این آیه با ضمیر ذکر شد، در ذیل آیه هم با ضمیر ذکر میشود. فرمود و ازا قیل لهم، لهم یعنی همون الذین یزعمون انهم آمنوا و انزل الیک و انزل من قبلک، همون کسانی که گمانشون این است که مؤمن به ما جاء به نبیان. و ازا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، به جای اینکه بفرماید رأیتهم یسدون، فهمون رأیت المنافقین. این ذکر اسم ظاهر به جای ضمیر برای آن است که دلیل ذکر بشود که چون منافقان یسدون عن که سدودا، وگرنه نظم طبیعی اقتضا میشد که صدر اگر ضمیر است ذیل یقینا ضمیر باشد، یا لااقل اگر ذیل بخواهد مصدر به اون اسم ظاهر باشد این اسم ظاهر را با در صدر ذکر کرد، نه اینکه اول با ضمیر بعد با اسم ظاهر. اول اسم یک گروهی را برد، فرمود الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اونگاه چندین ضمیر به همین الذین یزعمون برگشت. این نظم طبیعی است. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. همه این ضمیرها بون الذین یزعمون برمیگردد. چندین ضمیر در آیه قبل بون الذین یزعمون برگشت. در آیه بعد هم در صدر آیه با ضمیر غائب به همون الذین یزعمون برگشت. فرمود و اذا قیل لهم، یعنی به همون الذین یزعمون. بعد در ذیل آیه فرمود رأیت المنافقین یصدون عنکم صدودا. اینجا ذکر اسم ظاهر به جای ضمیر برای تحلیل مسئله است که چون منافقان اعراض میکنن و چون منافقان تحاکم به طاغوت دارن و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین، یعنی رأیتهم یصدون لانهم منافقون. مشابه این در سوره منافقون هم آمده است. در سوره منافقون این چنین است، آیه 5 سوره منافقون است که به اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یسدون و هم مستکبرون. اینا هستن ظاهرا با وحی موافقن ولی صریحا نافرمانی اطلاع میکنن، اطاعت نمیکنن، رو از تو رو برگردانن، جرأت نمی کنن که بگوین ما از قرآن رو برگردانیم ولی عملاً از تو رو برمیگردانن، نمیان. این علنی را درباره قرآن ندارن، درباره نماز ندارن. درباره نماز علناً نمیگن نماز چیه و برای تو علناً اعراض میکنن. درباره همین منافقین است دیگر. خب این کلمه سد باساب هم لازم است هم متعدی، هم به معنای صرف است هم به معنای انصراف. سد عن سبیل الله میکنن، یسدون عن سبیل الله، یعنی نمیگذارن دیگران سالک این راه باشن. اینا هم ینصرفون به انفسهم، هم یصرفون الناس، هم صرف است هم انصراف، هم خودشون نمی آین هم نمیگذارن دیگران بیاین. لذا سد هم لازم استعمال شد هم متعدی. اینا که هم ینصرفون به انفسهم، هم یصرفون انفس الناس عن الوحی، کسانی هستند که در سوره مبارکه توبه از اینها به عنوان نائی ناهی یاد شده است و هم ینعون عنه و ینهون عنه. اینا هم نائی هستند یعنی دورند، هم ناهی هستند بازدارندند، هم خودشون از وحی دورند هم دیگران را نهی میکنند، نهی از معروف میکنند. و هم ینعون عنه، نائی یعنی بعید، میگن حج تمتع مال نائی. و هم ینعون عنه و ینهون عنه، هم نائی هم ناهی، هم منصرف هم صارف. لذا در این گونه از موارد یسدون عنک سدودا، هم ینصرفون به انفسهم هم یصرفون الناس عن الوحی. اینا هست. میموند خطر نفاق. خطر نفاق را در آیه بعد ذکر فرمود، فرمود به این که ذات اقدس اله وقتی اینها را تنبیه کرد، اینها منافقانه میان سوگند یاد میکنند و عذر خودشون توجیه میکنند. تصدیق که نکرد، فرمود یزعمون انهم آمنو، نه فرمود یؤمنونی که بله قرآن هم که امضا نفرمود اینا مؤمنن که بله. اونجا که تفکیک هست قرینه است، مثل این که فتر المنافقین والذین فی قلوبهم مرض. میتوانن باشن چون قرآن که امضا نکرد اینا مؤمنن که. اگه فرمود مؤمنین این چنین میگوین بله، اما فهمود یز امون انها، مثل این که فهمود قال المنافقون نشهد انک رسول الله. چرا؟ بالاتر از زم دارد نشهد انک رسول الله و الله یعلم ان المنافقین لکاذبون. منافق داعیه این را دارد، منافق شهادت میدهد، سوگند یاد میکند که من مؤمنم و قرآن فهمود اینا میپندارن که مؤمنن، چنگی در سوره منافقین هم اینا آمدن که قالوا انک رسول الله و الله یعلم انک رسول و الله یعلم ان المنافقین لکاذبون. اگر خدا فرموده بود که اینها مؤمنینن بله، اما فرمود یزعمون انهم آمنو، زعم هم که در نوع مواردی که در قرآن استعمال شد در موارد کذب و باطل است. شأن نزول که نشون میداد اینا ایمان ندارن. درست است، شأن نزول که نشون میداد، چون چهار تا شأن نزولی که برای این امام راضی و دیگران ذکر کردن یک منافق بود. ظاهر آیم ایمان اینها رو امضا نکرده. کسی که تهاکم به طاغوت دارد و قد عمر ان یکفر به طاغوت چگونه مؤمن بخواد باشد؟ در همین سیاق که فضا یک فضاست، تمود رأیت المنافقین یصدون وگرنه دلیل اخص از مدعاست. خب همه رو نکوهش بکنن برای اینکه تو اینا منافق است، این شخص از مدعا. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، یعنی یه عدهشون، در حالی که همه رو میخواد مذمت کند. نشانش دعای بعد است که باز همه ضمیر جمع است نسبت همه این الذینه. فرمود نمیبینید اگر مصیبتی دامن که اینها بشود اینا چه میکنن؟ فکیف اذا اصابت هم مصیبتون به ما قدمت ایدیهم ثم جاءوا که یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. همه این 8 ضمیر جمع است. اگر این المنافقینی که در وسط قرار گرفت بعضی از اونها باشد، نه همه اونها، میشه خاص از مدعا. این گسیختگی نظم است. منتها این المنافقین که اسم ظاهر است به جای ضمیر قرار گرفته که هم یه رابطه‌ای باشد بین گذشته و آینده، همین 7-8 ضمیری که بعد میاد و هم 5-6 ضمیری که قبل گذشته اینا رو توجیه کند. چی اینها؟ لأنهم منافقون یریدون ان یتحاکموا للطاغوت.
الحمدلله رب العالمین.